شنونده برنامه راهکار، در این برنامه کارشناسان به شما کمک میکنن که بهترین راهکار رو برای پیشرفت و رشد و توسعه کسب و کارتون ازش استفاده بکنید. ساعت 18 راهکار رادیو اقتصاد تقدیم به شما.
راهکاری از رادیو اقتصاد، پاسخ به پرسش‌های مخاطبان رادیو اقتصاد.
با نام و یاد خدا برنامه امروز رو آغاز می‌کنیم. در خدمت شما هستیم با برنامه راهکار. حالا احوالتون چطوره؟ روز و روزگار چطوره؟ امیدواریم که خوب و خوش و سرها در راه برگشت به خونه هاتون باشید، یا نه اگه سر کار هستید همین حالا هم پرشور و پر انرژی به کارتون ادامه بدید. خوشحالیم که توی این شلوغی و لحظه های پرهیاهو میتونیم زمانی رو با هم بگذرونیم در برنامه راهکار. ببینم شده تا به حال با مشتریانی روبرو شده باشید که بعد از صحبت با شما نظرشون به کلی تغییر کرده باشه و حاضر شده باشن محصول شما رو بخرن؟ اینجور وقتا چی کار میکنید که مشتری ها رو راضی به خرید میکنید؟ به نظر شما آیا فروشندگان موفق همیشه با شیوه های خاصی مشتریان رو متقاعد میکنن، یا اینکه عامل دیگه هم وجود داره؟ خب دیگه وقتشه که بریم سراغ مهمان عزیزمون، آقای امیر بختایی، کارشناس خبره یک کسب و کار. از تجربیات و دانششون استفاده بکنیم، ببینیم اگر محصولی تولید کردیم یا خدمتی داریم ارائه میکنیم چی کار بکنیم مشتری ها تشویق و ترغیب بشن، متقاعد بشن، قانع بشن بیان محصول ما رو بخرن یا از ما خدمتی رو که ارائه میکنیم رو در واقع درخواست بدن. آقای امیر بختایی، مهمان عزیز برنامه راهکار، درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
درود بر شما خانم تاجداری ارجمند، مشتری توانمند و همینطور شنوندگان عزیز همراه با برنامه راهکار.
زنده باشید آقای بختایی. ما بریم سراغ شیوه متقاعدسازی و اینکه این شیوه اصلا چه جایگاهی داره توی روش‌هایی که ما می‌خوایم بازاریابی بکنیم و چقدر مهمه، چه جوری به کار ما میاد.
به طور کلی صاحبان کسب و کار با دو روش میتونن جنسشون رو به مشتری بفروشن. اولیش اینه که مشتری رو مجبور به خرید بکنن، دومیش اینه که مشتری رو راضی به خرید بکنه. کسی میتونه مشتری رو مجبور بکنه که دارای انحصار باشه، قدرت داره و نظرش رو به مشتری تحمیل میکنه.
کالای دیگه نیست،
کالای دیگه نیست، یا با شرایط خیلی سختری هست و حتی اگر مشتری خوشش نیاد چاره‌ای نداره، باید بیاد تو صف وایسه و اون محصول رو تهیه بکنه. توی بازارهای رقابتی این روش خب روش قابل قبولی نیست و اساساً جواب نمیده. اونجا ما باید بریم به سمت اینکه راهی رو پیدا بکنیم که مشتری رو راضی بکنیم که پیشنهاد ما رو بپذیره و خرید رو انجام بده. دو تا روش کلی برای این هدف وجود داره، یکیش روش مذاکره کردنه و دومیش روش متقاعدسازی است که ما تو برنامه امروز روی روش دوم بیشتر متمرکز خواهیم بود.
این مذاکره خودش اینو متقاعد سازی نیست آقای بختایی؟
سوال خیلی خوبیه. در بین صاحب نظرها دو تا دیدگاه وجود داره. بخشی از صاحب نظرها معتقدن که متقاعد سازی بخشی است از مذاکره، به این دلیل که میگن هر وقت ما از یک مذاکره کننده حرفه‌ای سوال پرسیدیم یا رفتیم مشاهده کردیم ببینیم چه کار میکنه، همه مذاکره کنندگان حرفه‌ای گفتگوشون رو با متقاعدسازی آغاز میکنند. و خب این حرف هم حرف درستی است، همین اتفاق میفته. دسته دوم میگن که درسته که همیشه در مذاکره ما متقاعدسازی و تکنیکاش رو هم استفاده میکنیم، ولی از اونجایی که مکانیزم و سازوکار متقاعدسازی با مذاکره متفاوته، بنابراین بهتره که اینها رو دو تا روش مستقل بدونیم.
مکانیزم با هم دیگه
احسن مکانیزم مذاکره بده بستونه، داد و ستده. یعنی وقتی ما داریم سعی میکنیم که با روش مذاکره مشتری رو مجاب بکنیم، داریم یه امتیازاتی بهش واگذار میکنیم و در مقابلش میخوایم اون کاری که ازش میخوایم رو هم برامون انجام بده. مثلا به مشتری تخفیف میدیم و در مقابل تخفیف میخوایم که خرید رو انجام بده، یا بهش میگیم که توی شرایط پرداخت من میتونم براتون تسهیلاتی رو قائل بشم اگر شما میزان خریدتون رو افزایش بدیم. بس ما توی مذاکره تبادل امتیاز میکنیم، امتیاز میدیم و امتیاز میگیریم. اما در متقاعدسازی بدون اینکه امتیازی به مشتری بدیم، مجابش میکنیم که اون کاری که ما میخوایم رو داوطلبانه برامون انجام بده. و دسته دوم میگن چون مکانیزم با هم متفاوته، دو تا روش مستقل هستن. مثل این میمونه که بگیم چون ما کارد و چنگال رو با هم استفاده میکنیم، پس میشه اینا رو یه روش در واقع یک روش یا یه ابزار در نظر گرفت، یا اینکه بگیم نه اینا دو تا ابزارن، هرچند که نوع استفادهشون
یعنی ممکنه ما یه زمانی تلفیقی از این دو رو استفاده بکنیم، یه زمانی نه، هر کدوم رو جداگانه.
معمولا ما با متقاعد سازی بحث و آغاز میکنیم، چون نظر که نداریم که حتما امتیازم بدیم. سعی میکنیم بدون دادن امتیاز مشتری رو مجاب بکنیم. اگر موفق شدیم که فبها، اگر نشدیم بعد میریم سراغ تکنیکای مذاکره. حسنش اینه که کارهایی که برای متقاعد سازی انجام دادیم اگر مشتری رو مجاب نکرده باشه، حداقل روش تاثیرگذار بوده. بنابراین وقتی من میرم سراغ ابزار مذاکره، این شانس رو دارم که با امتیاز کوچکتری راضیش بکنم. پس هر متقاعد کننده‌ای، اگر توی حوزه فروش صحبت میکنیم، هر فروشنده حرفه‌ای گفتگو رو با متقاعدسازی آغاز میکنه، یا مشتری مجاب میشه، یا اگر مجاب نشد حداقل روش تاثیرگذار بودیم. بنابراین تو مرحله دوم با امتیاز کوچکتری در مذاکره میشه اون رو راضی به خرید کرد.
خب حالا اگر که ما بریم سراغ متقاعدسازی و بخوایم مشتری رو راضی بکنیم و ترغیب بکنیم که از ما خرید بکنه، چه روش‌هایی تو خود دل این متقاعدسازی وجود داره؟ از چه شیوه‌هایی واقعا باید استفاده بکنیم؟
امروز جاذبه‌ها، تکنیک‌ها و محرک‌هایی که ما می‌تونیم توی متقاعدسازی ازشون استفاده بکنیم خیلی متنوع شدن و گسترده. ولی شاید بد نباشه بحث رو شروع بکنیم با اولین مدل متقاعدسازی که یک انسان ارائه داد. اولین مدل متقاعدسازی که توسط یک انسان ارائه شد برمیگرده به حدوداً 2000 سال پیش که این مدل رو جناب ارسطو ارائه داد. 2000 سال پیش در یونان باستان یکی از تفریحات مردم این بود که توی آمفی‌تئاتر جمع می‌شدن و با هم مباحثه می‌کردن. ارسطو می‌دید بعضی از این آدم‌ها که ممکنه یه ژنرال جنگی بود یا یه عضو مجلس سنا بود، یه سیاستمدار بود، یه خطیب بود، می‌رفت بالا صحبتی رو مطرح می‌کرد و بدون اینکه امتیازی بده به مردم، مردم رو به خودش همسو می‌کرد. این اتفاق ارسطو رو کنجکاو میکنه که اینا چه کار میکنند. روی این حوزه کار میکنه و اولین مدل رو در حوزه متقاعدسازی ارائه میده که توی مدل ارسطو 3 تا منبع یا محرک وجود داره که از نظر ارسطو میشه با این 3 تا آدم ها رو مجاب کرد اون کاری که ازشون میخوایم رو داوطلبانه انجام بدن.
خب این راه ها چی هستن؟
3 تا منبعی که ارسطو مطرح میکنه رو قبلش بگم که اونها رو کاملا مستقل از هم نمیبینه، دو به دو و حتی ستاشون رو هم مرتبط با هم میبینه. یعنی مدلی که ترسیم میکنه 3 تا دایره است که اینها به گونه‌ای روی هم قرار میگیرن که دو به دو با هم بچه مشترک دارن و توی منطقه هم ستاشون با هم دیگه. منظورش اینه که اینها مستقل از هم نیستن. اولین منبع رو اسمش رو میذاره لوگوس، به هر صورت یونانی بوده، اسامی یونانی هم استفاده میکرده. خداوند یه نیروی رو به ما آدم ها داده که ما میتونیم با این نیرو درست رو از غلط تشخیص بدیم.
منطق و خرد.
عقل، منطق، خرد. لوگوس هم دقیقاً برمیگرده به این در واقع نعمتی که خدا به انسان داده. ما توی لوگوس سعی میکنیم که با استدلال های منطقی مشتری رو مجاب بکنیم که خریده از ما به نفعشه. برای آدم ها راحت نیست که خلاف عقلشون تصمیمی رو بگیرن. اگر از نظر عقل این خرید کردن درست باشه، پس انجام میشودن. بنابراین اساره لوگوس دلیل آوردنه،
استدلاله،
استدلال کردنه. نه 2000 سال پیش همین اواخر یه محققی یه تحقیق جالبی رو انجام میده، جایی که آدم ها تو صف وایسادن و میخوان که از دستگاه کپی کپی بگیرن، به سه شکل مختلف میره و درخواستی رو مطرح میکنه، نتایجش رو ثبت میکنه و نتایجش که متعجبش میکنه. بار اول میره پیش کسی که نفر اول صف هست و بهش میگه که اجازه میدین که من جلوی شما وایسم؟ طبیعتاً جوابی که میشنوه از اکثر آدم ها اینه که خیر، تای صف اون سمته، شما هم تشریف ببرین تای صف وایسید. صبر میکنه که آدم ها تغییر بکنن که تحقیق دقتش رو از دست نده. بار دوم میره و به شکل دیگری درخواست رو مطرح میکنه، میگه که اجازه میدین من جلوی شما وایسم؟ آخه من خیلی زود باید یه کپی بگیرم. یعنی بعد از درخواستش یک دلیل مطرح میکنه، هرچند که دلیل خیلی قوی هم نیستش، همه کسایی که اونجا وایسادن همه قصد کپی گرفتن دارن، احتمالاً اونجا آب هویج هم به کسی نمیدن. نتیجه ولی جالبه، آدم‌های بیشتری حاضر میشن جاشون رو به این فرد واگذار بکنن. یه بخشی از مغز ما وجود دلیل براش کفایت میکنه، یعنی خود دلیل رو تجزیه و تحلیل نمیکنه. و بار سوم میره به شیوه دیگه‌ای درخواست رو مطرح میکنه و بار سوم عمده آدم‌ها با درخواست موافقت میکنن. میره میگه که اجازه میدید من جلوی شما وایستم؟ آخه من باید زود کپی بگیرم، من از یه شهر خیلی دوری اومدم، اینجا هم غریبم، جایی هم برای موندن ندارم، با جایی که من باش کار دارم زودتر میبنده و اگر نتونم کپی رو بگیرم نمیدونم اصلا امشب چه کار باید بکنم. و بار سوم آدم‌های خیلی بیشتری حاضر میشن
همکاری
که باش همکاری بکنم. این تحقیق نشون میده که اینکه پیشنهاد یا درخواست ما چی هست مهمه، و شاید مهمتر از اون اینه که اون درخواست یا پیشنهاد رو چگونه مطرح میکنیم. اگر که دلیل قدرتمندی باشه، آدم‌ها رو میتونیم خیلی راحت‌تر مجاب بکنیم که درخواست یا پیشنهاد رو بپذیرن.
راه‌های در واقع متقاعد سازی اینه که ما دلیل بیاریم. سه تا منبع رو ذکر کردید، اون دو تا دیگه چیه؟
دومیش برمیگرده به یه نیروی خیلی مهم دیگری که باز خدا به ما عطا کرده که با اون میتونیم باز درست رو از غلط تشخیص بدیم. ما بهش میگیم وجدان، عواطف و احساسات. ما توی لوگوس میریم سراغ عقل آدم‌ها و یه گفتمان منطقی باهاشون برقرار می‌کنیم، ولی توی پاتوس میریم سراغ دل و سراغ قلبشون، میخواییم عواطف و احساساتشون رو درگیر بکنیم. میشه با درگیر کردن عواطف و احساسات آدمها رو مجاب کرد. اسم این منبع رو ارسطو میذاره پاتوس، و شاید جالب باشه که پاتوس انقدر قدرتمنده که حتی اگر که تحریکش بتونیم بکنیم، این قدرت رو به ما میده که حتی آدمها رو مجاب بکنیم خلاف عقلشون تصمیم گیری بکنن. کسایی که صدای ما رو میشنون اگر در بینشون عاشق باشه احتمالا متوجه میشه که از چی داریم صحبت میکنیم. با عاشق میگن مجنون. چرا مجنونه؟ چرا دیوانه است؟
چون
که با عقلش تصمیم نمیگیره، با قلبش داره تصمیم گیری میکنه.
بسیار خوب. منبع سوم.
و سومین منبع، منبع بسیار قدرتمندی است، اونقدر که میتونه هم سرعت و هم قدرت مجاب شدن رو و مجاب کردن رو به شدت ببره بالا. همه ما بارها تحت تاثیر این منبع قرار گرفتیم. دوستانی که صدای ما رو میشنون، آخرین باری که پیش یه پزشک متخصص مراجعه کردین تو ذهنتون بیارین کی بود؟ پزشکی که هم میشناسینش و هم به کارش
طبابتش
ایمان دارین. پزشک احتمالاً اول شما رو معاینه کرد و بعد نسخه نوشت. توضیح هم میدن معمولاً که یه دونه کپسول برات نوشتم که مثلا هر 6 ساعت یه بار باید یه دونه از این کپسولا رو میل بفرمایید، یه شربت هم نوشتم که هر 8 ساعت یک بار قبل از غذا باید یه قاشق از این شربت هم میل بفرمایید. و جوابی که ما دادیم به پزشک چی بود خانم تاج داری؟
گفتیم چشم.
چشم. یعنی اون پزشک به همین راحتی ما رو مجاب کرد.
البته بعضی هم میگن آمپول هم بنویسید. خب
اون چیزی که پزشک ما رو راضی میکنه که پیشنهادش رو بپذیریم، ارسطو اسمش رو میذاره اتوس، یعنی اعتبار اون گوینده نزد شنونده.
بسیار عالی. خیلی ممنون و متشکرم. ما با این در واقع مدل‌های متقاعدسازی آشنا شدیم که خیلی شیوا و روان آقای بختایی معرفی کردن. دوستان عزیز، در برنامه امروز راهکار داریم از راه‌های متقاعد کردن مشتریان برای خرید محصول یا خدمت از خودمون و کسب و کارهامون صحبت میکنیم. خیلی برامون ارزشمنده که شما هم از تجربیاتتون به ما بگید. 30,367 در اختیارتون هست که میتونید این تجربیات رو با ما به اشتراک بگذارید. ضمن اینکه این سوال رو هم پاسخ بدید، کدام یک از این شیوه ها بهتر میتواند به متقاعدسازی مشتریان کمک کند؟ 1. استفاده از تبلیغات سنگین. 2. ارائه اطلاعات به صورت پراکنده. و 3. ارائه اطلاعات با توجه به نیازهای مشتری. 30,367 در اختیارتون هست، با شما خواهیم بود.
خب شنوندگان عزیز، در این لحظات سراسر خیر و برکت با گوش کردن به آیات 47 تا 49 از سوره مبارکه فرقان با صدای استاد محمد حسین سعیدیان به استقبال اذان مغرب به افق تهران میریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا صدق الله العلي العظيم.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو اقتصاد، مؤذن دکتر حسین کرمی.
الله اکبر أشهد أن لا إله
اشهد ان لا اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا أشهد أن وليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
با آرزوی قبولی طاعتها و عبادتهای شما شنوندگان عزیز و هموطنان نازنین، در ادامه برنامه راهکاری بخش گزارشی داریم میشنویم، برمیگردیم و با شما خواهیم بود.
سلام علیکم، سلام به دوستان عزیز شنونده برنامه راهکار. امیدم که حالتون خوب باشه. اومدم به یک راسته ای از بازار که اینجا اما اقسام شمع‌ها و لوازم دکوری منزل رو میفروشن و تقریبا این 5 تا مغازه که کنار هم هستن شبیه همن، به تا قیمتاشون هم باید شبیه هم باشه. سلام علیکم.
سلام عرض می‌کنم.
خوب شما؟
ممنون، متشکرم.
جنسه که شبیه همه، قیمتاتون هم شبیه همه؟
نمیشه دقیق گفت، ولی تا حدودی شبیه هم دیگه است.
تو این بازاری که اینقدر جنس مشابه هست و حالا قیمت هم یکی هست، چیکار میکنی که این فروشه نیافته؟
از قدیم هم میگن، میگن سود کاسب تو خریدشه دیگه. اون جنسی که میخرید از دست اول میخری، از تولید کننده میخری، یا اینکه حالا از این موضوع که بگذری. ما سعیمون رو میکنیم، ولی خب شرایط شرایطی نیست که بتونه بیشتر بشه.
خیلی ها هم توی شرایط هستن و کاسبی خوبی هم دارن. فکر کنی چه استراتژی رو به کار ببری میتونه فروشتو تغییر بده؟
مثلا حالا همکارا هستن، شم وزنیه، پارافین وزنیه، یه موقع از سر و تهش میزنن، ظاهر همونه ولی از سر و تهش میزنن، قیمت رو همون قیمت میدن، اینجوری سودشون زیاد میشه. ولی خب مثلا توی معقوله شم، من خودم دارم شم رو تولید میکنم.
آها، خودتون تولید کننده. خب
سعی میکنم کف قیمت رو بزنم که سال سودم پایین تره، مهم نیست، ولی خب اون بحث اینه که فروشم بالاتر باشه خیلی برام مهم تره. فروش شمع اگه بالاتر باشه میتونه روی چیزای دیگه هم، جنسای دیگه هم تأثیر بذاره. یه جورایی اسم این که مغازه‌ای که مثلا قیمتش مناسبه خیلی مهم تره.
فکر میکنین الان جوانایی که مثل شما کاسبن تو بازارن و دارن حالا این شکلی امرار معاش میکنن، چه استراتژی به کار ببرن میتونن تو این بازار دووم بیارن و فروش خوب داشته؟ چون موضوع ما امروز فروشه.
چیزی که من تجربه کسب کردم اینه که کفش آهنی، واقعا کفش آهنی، یعنی خیلی وقت شده که دنبال مثلا یه تولید کنندهی بودم و فکر میکردم امکان نداره پیداش کنم، ولی انقدر گشتم تا پیداش کردم. شاید قیمتش خیلی تفاوتی نکنه، ولی تو آینده چون میتونی 4 تا کار بهش سفارش بدی، دستتو خیلی بازتر نگه میداره.
خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
شلو که پرفروش باشید. ممنونم. درود بر شما شنوندگان عزیز. دوستام که کارشناس برنامه راهکار نسبت گپی که تو این بخش گزارش ما زدیم یک اظهار نظری داشته باشن. همچنان برای موج افم ردیف 98 همراه ما باشید.
بله، بخش گزارشی برنامه رو به اتفاق شنیدیم. ببینیم نظر مهمان عزیزمون آقای بختایی در مورد گزارش چی هست. بفرمایید آقای بختایی.
به طور کلی برای این که ما یک فروشنده موفقی باشیم، سه تا ویژگی رو باید در خودمون تقویت بکنیم. یکیش اینه که دانش تخصصیمون رو افزایش بدیم، هم در موضوع فروش هم در موضوع اون صنعتی که توش کار میکنیم. هر کسی که اطلاعات فنی بیشتر و تخصصی بیشتر تو صنعت خودش داشته باشه، خب حرفش روی مشتری تاثیرگذارتر خواهد بود. دومین ویژگی که باید داشته باشیم در واقع شخصیت اون دانش اکتسابی است، یعنی ما نداریمش ولی میتونیم به دستش بیاریم. ولی دومی ذاتیه، معنیش اینه که ممکنه هر آدمی برای کار فروش خیلی مناسب نباشه، همونطور که ممکنه فروش هم برای هر آدمی مناسب نباشه. و سومیش نگرش مثبته، که تو این گزارش یه اشاره‌ای به این شد که کفش آهنی میپوشیم و در واقع با تلاشی کار انجام میدیم. مداومت، این که من تصورم این باشه که از عهده انجام اون کار برمیام. به نظر میاد که تلقی که ما آدم‌ها از نتیجه کاری که انجام میدیم داریم، تا حد زیادی رو خود نتیجه هم تاثیرگذاره. یعنی اگر من تلقیم اینه که میرم تلاش میکنم و موفق میشم، همین میتونه تاثیرگذار باشه که برم تلاش بکنم و موفق هم بشم.
خوشبین بودن.
بله. و اون آدمی که میگه من که نمیتونم و از دست من ساخته نیست و مشتری نمیخره، وقتی که نگرش منفی میشه، همین باعث میشه که ما یه کارهایی رو انجام بدیم که جوابی که دنبالش بودیم رو به دست بیاریم. یعنی کسی که برای بله گرفتن میره راحت‌تر بله رو به دست میاره، کسی که برای نگرفتن میره طبیعتاً چیزی که دنبالش هست رو به دست میاره.
بسیار خوب. شما حالا از شخصیت صحبت کردید، توی بخش قبلی در مورد اعتبار گوینده هم صحبت کردید. چجور میشه این اعتبار رو و این شخصیت